به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای وکیلی و تمام اساتید و بزرگوارانی که در گروه تشریف دارم. از فروعات اصالت وجود که مربوط به الهیات به معنی الاهم یا امور عامه میشه، مباحثی چون صرافت وجود، بساطت وجود، اطلاق وجود، وحدت وجود و مثالی که، اما به نظر بنده یک بحث باقی مونده که اگه استاد بزرگوار صلاح بدونن، من مایلم که ابتدا تکلیف این مطلب روشن بشه، به خاطر اینکه اگه ما در این موضوع به نتیجه نرسیم، در مباحث مختلف که ما رو میخواد از اصالت وجود به وحدت وجود برسونه، حتی مبحث همینطور که خدمت جناب استاد بزرگوار عرض کردم، ما دو اعتبار در نظر میگیریم در خصوص ماهیت. وقتی میگیم ماهیت اعتباریه، یا ماهیت به تبع وجود در خارج تحقق داره، یا مراد ما از اعتباریت ماهیت یعنی میگیم ماهیت به عرض وجود، بلا عرض ول مجاز، تنها در ارتباط با ذهن هستش. و خب جناب استاد فرمودن که همینطور که جناب فیاضی تبع و عرض و یکی گرفتن، جناب ملا صدران این استعمال داشته، اما ما نمیخوام درگیر واژه ها بشیم، میخوام ببینیم بالاخره مطلب به چه نحویه. شما میبینید که نقد هایی که در ارتباط با اصالت وجود جناب فیاضی مطرح شده در همین مجمع حکمت توسط جناب عبودیت، یه مطلبی که مطرح میشه. نکته دیگه که من خدمت جناب استاد وکیلی میخوام عرض بکنم، در مباحث فلسفی ما باید مراد خودمون از واژه هایی که به کار میبریم روشن کنیم، یعنی اینو میخوام حواله به عرف بدیم و بازی های زبانی رو وارد مباحث فلسفی بکنیم، این به مشکل میخوریم. جام استاد اصرار داشتن که خب عرف میگه وجود، واقعیت، هویت، اینا همه به یه معناه. من رجوعی داشتم به کتب لغت در ارتباط با فهم مطالب فلسفی، حالا استادم نگاهی داشته باشم به دو کتاب. یکی کتاب کشاف اصطلاحات الفنون طهانوی در جلد دوم صفحه 1745 و 1746، اینجا بحثی تعریفی از هویت و واقعیت میخواد بکنه، میگه مشهور بین فلاسفه و متکلمین این تشخصه، منتها گاهی این واژه در ارتباط با بنده عرض کردم که عالم واقعیت و بنده عین هم میدونم و این عالم و واقعیت جدای از وجود و ماهیت نیست، یعنی واقعیت و عالم هم دارای وجوده و این واقعیت و عالم هم دارای ماهیته، عالم و واقعیت هم که به یک معناه. وجود و ماهیت دو مفهومیه که منتزع از این عالم یا این واقع میشه، اما هیچ کدام از این دو مفهوم ما به ازا ندارن. وجود و ماهیت، اما آخرین ویسی که در خدمت جام استاد استفاده میکنیم، ببینین میان اصالت وجود و فروعاتش مشروط به اینکه تکلیف اعتباریت ماهیت اینجا روشن بشه، ملازمت وجود داره. یعنی بین اصالت وجود، صرافت وجود.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت سرور مکرم جناب آقای کاشانی، مدیران محترم گروه و اعضای محترم. بنده چند تا نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم. نکته اول، یک مطلب دوم این هستش که رساله‌ای که سروران پیشنهاد دادن که مورد نقد قرار بگیره در اثبات وحدت شخصی وجود نیست، بلکه صرفا در تبیین و توضیح وحدت شخصی وجوده. معمولا انتقادات منتقدان وحدت شخصی وجود منشأش این است که اصلا وحدت شخصی درست تصور نمیشه. در این رساله بحثی از استدلال های وحدت شخصی نشده، استدلال های وحدت شخصی در دستگاه حکمت صدرایی. نکته سوم این که اون چیزی که برای اثبات اصالت وجود لازم است، ببخشید، برای اثبات وحدت شخصی وجود لازم است، بهش اثبات اصالت وجوده، نه توضیح کیفیت اعتباریت ماهیت. خیلی سربسته و کوتاه، چون بنا نیست وارد این بحث بشیم، در باب اعتباریت ماهیت لااقل 4 دیدگاه وجود داره. بعضی ماهیت رو به تبع وجود به معنای خاصش در خارج موجود میدونن، بعضی ماهیت رو انعکاس وجود در عالم ذهن میدونن، بعضی ماهیت. نکته چهارم این که این حقیر عرض نکردم که واقعیت و وجود و هویت به یک معناست، که بعد شما معنای هویت رو در کشف اصطلاحات الفنون ملاحظه کنید و انتقاد بفرمایید. کلمه هویت تعبیر که در تعابیر شما به کار می رفتش، حقیر عرض کردم کلمه وجود و واقعیت به یک معناست و تعابیری مثل تحقق. ثانیاً حقیر عرض نکردم که چون عرف اینها رو مترادف می دونن پس ما هم مترادف می دونیم. عرض کردم خود فلاسفه وقتی می خوان وجود رو توضیح بدن، میگن وجود در محل نزاع ما همون حقیقت عینی است و وجود و عینیت و واقعیت رو یکی معنی میکنن و لذا فلاسفه به سر. و اما خیلی گذرا در باب معقول اول و ثانی، اجمالا خاطر شریفتون باشه که ماهیت به نحو مخلوط و به چه نحو مطلق هر دوش از نگاه مورد نظر معقول اول است و به هیچ وجه معقول ثانی طلب.
با تشکر از جناب استاد، من یه عذرخواهی هم از شما و اعضای محترم گروه داشته باشم، مقداری صدام گرفته، سرماخوردگی شدیدی بودش، در حال عذرخواهم. ببینین، من این مطالب رو که مطرح کردم واقعیتش قصد نداشتم که از اون موضوعی که تعیین شده خروج داشته باشم، اما خب همه حرف اینه که بالاخره ما اگه بخوام پی به حقانیت وحدت وجود، وحدت شخصیه وجود ببریم، باید در ارتباط با اصالت وجود و اما اینکه میفرمایید که مبحث اعتباریت ماهیت رو متوقف میدونید بر اثبات اتحاد عقل و عاقل و معقول، که تعبیر اتحاد هم اشتباه، وحدت عقل و عاقل و معقول یا وحدت شخصی وجود، این هیچ گیری نداره. ما میتونیم بعد از وحدت شخصی وجود به، اگه شما فرصتی در اختیار حقیر بذاریم، به بحث اعتباریت. نکته دیگه ای که میخواستم استاد بزرگوار عرض بکنم این که خب ما در این مناظره میتونیم به تک تک اون استفاده هایی که شما از آیات و منقولات کردید بپردازیم، که این خودش وقت زیادی رو میطلبه. میتونیم که کسانی که شما همین آیات رو که آوردید، بحث لغوی هم هستش دیگه، خب رفقا به همین مجموعه رجوع بکنن. در عرضش هم گفتم که اون کتاب، اما یه نکته ای رو در نکته چهارم که شما فرمودین باز من خدمتتون عرض بکنم. شما فرمودین که فلاسفه واقعیت و وجود رو به یه معنا میگیرن، اما در خصوص تقریری که از وحدت شخصی وجود داشتید، به نظر بنده تقریر کاملا درسته. یعنی تقریر همونیه که مرحوم آخوند ملا صدرا مطرح کرده و اینکه وحدت شخصی وجود به این معناست که یک وجود بیشتر نیست و اون پروردگار عالم هستش و این وجودی که ما در نظر میگیریم وجوب وجود ازلی است. و البته کسرات هم انکار نکردیم، کما اینکه ملا صدرا میبینیم که در بحث جلد دوم اسوار در تتمه بحث علیت بحث کسرت رو مطرح میکنه، کسرت و منتها در ارتباط با تجلیات همون وجود واحد در نظر گرفتیم و تشکیک در وجود دیگه مقابل این نظریه هستش. تشکیک در وجود به عنوان فهم درستی به ما میده که وقتی که به وحدت شخصی وجود رسیدیم، حالا این کسرات و این تجلیات.
با عرض تشکر مجدد و عذرخواهی از گلایه نوبت قبلی از اینکه این بار دیگه بزرگواری کردید، با صراحت فرمودید که مسلما حکمای صدرایی واقعیت و وجود رو با هم مترادف میدونن، ممنونم چون عنایت دارید که بحث اصالت وجود توسط حکمای صدرایی مطرح شده و اگر میخواد قضاوتی در اصالت وجود صورت بگیره باید طبق اصطلاح خودشون باشه و به حمدالله شما هم که تصریح میفرمایید که اونها واقعیت رو با وجود یک چیز میدونن و شکی در این نیست، طبیعتا روشن میشه که وقتی میگن اصالت وجود یک امر بدیهی است منظورشون چی است.
من گویا 4 دقیقه در این قسمت بیشتر فرصت ندارم. نه جناب استاد، به نظر من در تبیین و تقریر وحدت شخصی وجود جمع‌بندی خوبی بودش، مثال‌های مختلفی که آوردید. حتی به نظر من در حین تبیینی که شما داشتید استدلال‌ها هم ارائه شده. مثلا اون قسمتی از کتابتون الان خاطرم نیستش، در به نظر بنده چه عرفان ابن عربی چه فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا در ارتباط با وحدت شخصیه وجود معمولا این نسبتی که میدن که این دو بزرگوار انکار کسرات میکنن به هیچ وجه این مسئله استفاده نمیشه، بلکه تأکید دارن بر ارتباط با کسرات. منتقام حالا وحدت در این کسرت رو چجوری بخوام بهش برسیم اون خودش محل بحث داره.
باز هم متشکر هستم از لطف شما. حالا برای اینکه موضوع بحث رو مدیران محترم گروه بیشتر مدیریت بکنن تا به کدوم جهت هدایت بشه، بنده در تکمیل فرمای شما این نکته رو عرض بکنم که مسئله وحدت در کسرت اگر بخواد در جایی حل بشه صرفاً در عالم مجردات قابل حل شدنه، چون بدون شک و تردیدی ما در عالم حس مدعایی که در باب وحدت شخصیه در مورد خداوند متعال هست این است که خداوند متعال به کل شیء محیطه و همه چیز احاطه داره و اگر کثرتی هم مشاهده میشه این کثرت کثرتی نیستش که از یک زاویه از یک بعدی از جهتی بخواد از خداوند متعال جدا مستقل. و مدعای ما هم در باب وحدت شخصی وجود همون وحدت شبیه همون وحدت کثرتی است که در نفس انسانی دیده میشه. خیلی ضرورتی نداره که انسان برای پذیرش مسئله وحدت شخصی وجود اگر میخواد از طریق شریعت و ادله نقلی پیش بره بحث از جهت فلسفی بخواد منقح بکنه، گرچه این کار در جای خودش لازمه، همینقدر که انسان نمونه نفس رو که خداوند او رو آیت برای انسان قرار داده بتونیم اجمالا درش تأمل بکنیم و ببینیم که خداوند چگونه احاطه به ما داده نسبت به صور ادراکی خودمون و حالات نفسانیمون، اون وقت وقتی در شهر.
با تشکر از شما جناب استاد، بله همینطور که فرمودین در مثالهای خودتونم اشاره فرمودین اینکه ما در حال یه نفر هستیم، حالا با فرض مجرد دونستن نفس، دارای انبوهی از افکار تصورات.
جناب استاد این مثالی که شما مطرح کردید
در ارتباط با روح مجرد، نفس مجرد، که اساسا بدن و نفس هم در فلسفه ملا صدرا یک حقیقت هستش، نفس و قوا هم یک حقیقت هستن، تمام اینها رو به یک حقیقت رسوندن. یک مسئله اینجا برای من واقعا جای سوال داره، یعنی این قسمت رو من نتونستم حل بکنم. حالا ما کاری به این جریان نداریم، اصلا اصالت وجود و گیرم برای من اثبات کردید، بساطت وجود و تمام این مسائل تا خود وحدت شخصی وجود رو برای من اثبات کردید، تمام اینها درست. اما من با نتیجه این نظریه کار دارم. ببینیم بالاخره این افکاری که ما داریم، این تصوراتی که ما داریم، این تخیلاتی که ما داریم، اینها در ارتباط با تطورات و تشعنات ماست. به نظر بنده نظریه وحدت شخصی وجود با توجه به اینکه یک وجود و تطورات همون وجوده، شما دو حقیقت رو حساب بکن، یک انسان و یه عبد خوب، یک عبد سرکش، اینا هر دو تطور همون وجودن. من عرض من اینه که جریان اختیار در ارتباط با تطوری که اون تطور وجود نداره، تطور یک وجوده. یعنی همینطوری که فرض بکنیم که شمر تطور تجلی خداست، شیطان تجلی. من واقعیتش دوست دارم پاسخ شما رو بشنوم. من با اساتیدی که خدمتشون بودیم و تلمذ داشتیم و افتخار شاگردی اینها رو میکنم، یعنی واقعیتش دست این بزرگواران رو میبوسم، ولو اینکه خب گاهی اوقات اختلافات عدیده‌ای در ارتباط با این بزرگواران هستش. همین سوال رو من به مدل‌های مختلف تبیین کردم. مثلا یکی از اساتید ما برگشت گفت اشکال به جاییه، گفت ما اینو نمیفهمیم، ما باید رجوع بکنیم به عالم برزخ، اونجا خیلی از حقایق.
از لطف شما ممنون. چون امر میفرمایید بنده یه چند کلمه عرض میکنم. گرچه این بحث در حقیقت به جای وحدت شخصی برمیگرده، مسئله توحید افعالی، چون وحدت شخصی توحید ذاتی است و بحث مزبور مربوط به توحید افعالی است. ببینید در اینجا دو تا شبهه معمولا مطرح میشه. یک شبهه یعنی متون دینی ما به شکل کاملا جدی و صریح تاکید بر این مطلب میکنه که هیچ موجودی هیچ نحوه استقلالی در عالم هستی از خودش نداره و سر تا سر حقیقت او تابع اراده و مشیت خداوند متعال هست و نمیتونه به هیچ نحوه. طبیعتا در یک بحث درون دینی ما باید تلاش کنیم معنای اختیار و اراده رو به شکل دقیقی تفسیر بکنیم که این اختیار و اراده جای اراده خداوند متعال رو تنک نکنه و با اراده خداوند متعال سر از ناسازگاری در نیاره که مجبور بشیم در مقابل یک. لذا ما اگر در عرصه یک بحث درون دینی وارد بشیم و نخواهیم ادله شرعی رو تأویل بکنیم به خاطر اینکه خب احساس میکنیم با عقل سازگار نیست، ادله شرعی و دینی و بیانات ائمه معصومین علیهم السلام به شدت تاکید بر حالا اگر اجازه بدین بنده توضیح خیلی کوتاهی درباره حقیقت اختیار عرض بکنم که مشخص بشه که اختیار انسانها و بهشت و جهنم و دعوت پیامبران الهی و امثال اینها به هیچ وجه ناسازگار با عبودیت مطلق و فقر مطلق همه موجودات نسبت به خداوند متعال نداره. البته اونجور که اشاره کردید تشبیهی که مسئله نفس میشه، خب این تشبیه، اما آیا این فرایند تصمیم گیری و انتخاب یک فرایند استقلالی است و انسان در اینجا تابع قانون عام علیت نیست و ناگهان بدون حساب و کتاب و بدون هیچ علیتی در گذشته تصمیم میگیره؟ عقل مستقل انسان میگه چنین چیزی محاله، چون عقل هر پدیده ای رو معلول برای یک علتی میدونه که اون علت اشکالی که معمولا در اینجا مطرح میشه این است که میگن خب ما وجدان میکنیم که در مرحله انتخاب و تصمیم گیری 100% مستقلیم و تحت تأثیر هیچ گونه علتی نیستیم. واقعیت امر دستش که این اشکال یک مغالطه ظریفه. وجدان همیشه تعلق میگیره به امور درونی. حالا آیا آمدن پیامبران الهی با این امر وجدانی که خب روایات ما در حد تواتر برش دلالت میکنه ناسازگاره؟ مسلما نه، چون عرض شد که اراده انسان برخواسته از یک سلسله عللی است که عوامل بیرونی در او تاثیرگذاره. وابستگی اراده انسان به خداوند متعال به این معنا نیستش که انسان‌ها چه بخواهند چه نخواهند کارهایی را خواهند کرد که بشه جبر، یا چه پیامبران بیایند یا نیایند همیشه سرنوشت انسان یکسانه که باید بگیم آمدن و نیامدن پیامبران بی تأثیره. وابستگی اراده انسان به خداوند یعنی خداوند متعال همونجور که در همه جا سلطنت و حکومت داره در اراده انسان هم سلطنت و حکومت داره.
با تشکر از شما جناب استاد، بله همینطور که فرمودین این اشکال در خصوص توحید افعالیه، اما توحید افعالی با نگاه وحدت شخصیه وجود، همینطور که فرمودین در متون دینی ما و خب ادله عقلی هم میشه ارائه داد که انسان استقلالی از خودش نداره، یعنی ما یک حقیقتی باشیم که اراده و اختیار ما در عرض خداوند متعال باشه، چنین چیزی نیستش و اراده و مشیت خدا در همه جا حضور داره، منتها انسان میتواند اختیار خوب اختیار بد داشته باشه در طول اراده پروردگار، یعنی همینطور که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حول و قوه از ناحیه اوس، مدد از ناحیه. و باز دوباره تأکید داشتید شما که اراده معلول سلسله علل بیرونی است که بالاخره این علل به علت العلل میرسه که ذات مقدس پروردگار. اگه چنانچه اراده انسان معلول علل بیرونی باشه، باز اینجا در فهمی که بنده دارم به جبر میرسه، یعنی بالاخره ما که متضمن امور خارجی که نیستیم که چه چیزی بالاخره بخواد در اراده ما تأثیر بکنه یا نکنه، از خارجه که به ما تحمیل میشه و این خودش جبر علت و معلولی یا جبر فلسفی رو به دنبال داره. و اینکه فرمودین که ما این مسئله رو وجدان میکنیم که یعنی نمیدونم اینو به عنوان خطای در ارتباط با وجدان انسان مطرح کردین، که اینکه مختاریم و در ادامه فرمودین که اینها به سلسله علل بیرونی و خارجی میرسه و ما در وجدان فقط به همین صورت میابیم که علل بیرونی نیستش، در حقیقت ما نمیتونیم بفهمیم که اون علل بیرونی چیست و میابیم که خودمون اراده و اختیار داریم. این به نظر من که اشکالاتی که در ارتباط با جبر هستش رو برطرف نمیکنه، کمایی که جناب استاد شما التفات دارید که کلا بحث علت و معلول و این حرف ها اینها متوقف به مباحث
با تشکر و عذرخواهی از اینکه دسترسی بنده به اینترنت قطع شد و چند دقیقه فاصله افتاد و وقت مناظره تمام شد، چند نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم که وقت سروران و برادر و عزیزم جناب آقای کاشانی هم گرفته نشه و بیشتر مزاحم نباشم. ببینید، وقتی که پذیرفتیم که در وحدت شخصی وجود کسرات در جای خودشون محفوظ هستند و کسرت حقیقی هست، در نگاه وحدت شخصی وجود درست است که علیت به معنای ایجاد امر مستقل باطل هستش، اما سلسله مراتب علی و معلولی در جای خودش محفوظ است. لذا در کتابهای عرفانی مفصلا به این بحث پرداختن که خداوند متعال در عوالم که ظهور می‌فرماید، ظهورات خداوند دارای سلسله، اما اینکه اگر همه اراده ها تابع اراده الهی هست در سلسله مخلوقات چطوری موجود خوب و بد پیدا میکنیم؟ اگر همه چیز تجلی خدا هستن، تجلی خوب و بد از کجاست؟ خب قرآن کریم به صراحت فرموده که الله خالق کل شیء، و به صراحت هم فرموده الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند خالق همه چیز است و هر چیز هم که خلق فرموده نیکو قرار داده. از یک زاویه کاملا فرمایش شما صحیح است که همه موجودات نیکو و خوب، به تعبیر بسیار زیبا و شیرین قرآن کریم همه مخلوقات الهی در نور به سر میبرند. قرآن حتی میفرماید کسانی که کافر هستند در نورن، یخرجون هم من النور الی الظلمات، اولیاشون که طاغوت هستند اونها رو از نور به طرف ظلمت حرکت میدن، به طرف ظلمات حرکت میدن. چرا؟ چون هیچ جای خالی از نور نیست. کافر نورش کمتر میشه، از کم شدن نور تعبیر میکنیم به ظلمت. و اما نکته پایانی و بسیار کوتاه، هیچ وقت مسئله قاعده علیت در فلسفه یا وحدت شخصی سر از جبر در نمیاره. جبر در زبان عرب به معنای وادار کردن و کسی را به زور به کاری حرکت دادنه. در توضیحی که حقیر از اراده توضیح دادم، هیچ جا وادار کردن و به زور حرکت دادن نیست. زور کردن یعنی که کسی چیز رو دوست داشته باشه و ما برخلاف میلش حرکتش بدیم. با اینکه در عالم هستی انسان ها با میل خودشون دارن رفتار میکنن، و بنده که الان دارم صحبت میکنم اول اراده و تصمیم در من حاصل میشه و طبق اراده و تصمیمم دارم کار میکنم. لذا وحدت شخصی هیچ جا معنیش نیستش که انسان ها تصمیم میگیرن و همیشه بر خلاف تصمیمشون وادار میشن و به زور حرکت میکنن. این یکی از معانی جبره که خب در محل بحث ما مسلما یه همچین اتفاقی نمیفته. و اما جبر معنای دیگرش در علم کلام، جبر کلامی معنیش این هستش که یعنی انسان ها کارهایی که انجام میدن برخواسته از درون خودشون نیست، و چه کار خوب بکنن چه کار بد نشون دهنده پاکی آلودگی درونش